با سلام و درود خدمت همه دنبال کنندگان پادکست یک پله بالاتر، من یحیی علوی هستم، با یه اپیزود و برنامه دیگه مهمان شما عزیزان هستیم. عزت نفس تعریفهاش مختلفه، کتابهای فوق‌العاده زیادی نوشته شده. بیشترین مبحثی که در علم روانشناسی و روانپزشکی در موردش عنوان کتاب داریم بحث عزت نفس، ولی در سال 1999 آقای پروفسور استیون هین از دانشگاه پنسیلوانیا تعریفی رو از عزت نفس کردن که من معیارم APA هست، سایت APA American Psychiatric Association. میگه عزت نفس اون چیزی که ما به دیگران نشون میدیم، اعتماد به نفس، اون چیزی که من نسبت به خودم فکر میکنم میشه عزت نفس. عزت نفس میشه مدلی که من نسبت به خودم فکر و احساس دارم، مدلی که من کارهای مهم زندگیم رو ارزیابی میکنم. عزت نفس یعنی این که من در مورد خودم افکار و احساسهای خوبی بکنم، یعنی پذیرش اونجوری که هستم. آیا میخوام بهتر شم؟ قطعا، ولی برای بهتر شدن سالم اول باید خودمون رو بپذیریم. اما آقای هین در ادامه اینو فقط نگفت، چون میتونه تلقین باشه، اومد یه جمله بهش اضافه کرد و الان چقدر 25 سال گذشته از این تعریف، هیچکی نتونسته این تعریف رو تغییر بده، تعریفش گردن کلفته. میگه مدل ارزیابی کارهایی که برای ما مهمه، اولیش سلامتی، چقدر به سلامتی توجه میکنی. تو نمیتونی ادعا کنی عزت نفس من بالاست ولی من به سلامتیم توجه نمیکنم. من هر غذایی رو میخورم، من ورزش نمیکنم، من اصلا به سلامتی فیزیکی و ذهنیم، فیزیکی اینجا بیشتر منظورمه، توجه نمیکنم. مدل ارزیابی کارهایی که برام مهم است. اگر تو فکر میکنی سلامتی برات مهم نیست، خیلی نشون میده عزت نفس خوبی نداری. تنها گارانتی که تو داری تو زندگی یه چیزه، بدنت تا آخر عمر باهات، فقط. دوم تغذیه. یه جمله داره آقای هین من خیلی دوست دارم، میگه شما آن چیزی هستید که میخورید و میخوانید، عمیق‌تر از این کلن تو زندگی ندارید. تعریف من و تو و هر کسی دیگه همینه، من اون چیزی هستم که میخورم و اون چیزی هستم که میخونم. انرژی تو امروز ارتباط خیلی زیادی داره به تغذیه از صبح تا الان، بسیار زیاد. سوم سلامت روان. اگر پلی مشاور میری، حالا برای روانکاو میری، نشون میده به سلامت روان اهمیت میدی. آره خوبه سلامت جسم خوبه، اما عقل سالم، بدن سالم، هر دوش کنار همه. بدن سالم مهمه، برای روانکاو رفتنم مهمه. چهارم یادگیری. میزان مطالعه شما ارتباط مستقیم داره با عزت نفستون. چقدر به یادگیریت اهمیت میدی؟ کلاس میری، کتاب میخونی، پادکست گوش میدی، مطالعه میکنی؟ اینستاگرام رو من محاسبه نمی کنم، چون این سرگرمیه دقیقا اینستاگرام. بعدیش جالب این شغل. افرادی که عزت نفس بالایی دارن به شغلشون اهمیت بالایی میدن، هر شغلی رو انجام نمیدن، هر شغلی رو همینجوری تیک نمیزنن. باید یه عزت نفس داشته باشی که حتی اگر یه جای کارمندی بگی آقا من اینجا جوری کار میکنم که وقتی رفتم خلم دیده بشه، 10 سال بعد برگشتم اونجا هنوز از من با افتخار صحبت کنن. باید رو شغلت غیرت داشته باشی، نشونه عزت نفسه. کسانی که به شغلشون ارزیابی مهمی نمیکنن، شغل دیگه، نه، نشونه و ارتباط مستقیمی با عزت نفستون داره. و در نهایت تأثیرگذاری. دوستان همه شما تأثیرگذارید، همه شما لنگرگاه یک فرد دیگه هستید. آقا من تو محیط کارم قُر نمیزنم، مسئولیت پذیر میخوام بشم، اینا ربط داره به عزت نفست، این میشه تأثیرگذاری. کسی که میگه من حوصله بقیه رو ندارم، نمیخوام تأثیرگذار باشم، گور بابای بقیه، این یعنی عزت نفسش پایینه. یکی از نشونه های بالای عزت نفس تاثیرگذاری. اگر اینها رو ارزیابیت سخیفه، کمه، ول کنه، نشون میده عزت نفس دروغینه. ماشینت میخواد بنز باشه، مهم نیست، اما عزت نفس تعریفش پس اینه، جوری که من نسبت به خودم فکر و حس میکنم و جوری که مسائل مهم زندگیم رو ارزیابی میکنم. یک یکی از بحثایی که در مورد عزت نفس بود این بودش که من چجوری اینو درست کنم، اینو اگه ندارم، اگه در مورد خودم فکر بد دارم، اگر احساس بد دارم، اگر چیزایی که مهمه برام مهم ارزیابیشون نمی کنم چیکار کنم. مدل درمان همیشه برعکسه، یعنی میخوایم بیایم ببینیم آدمهایی که عزت نفس ندارند چه اتفاقی براشون افتاده. فهمیدن همه میتونن بفهمن، درک سخته. فروید اومد درک کرد که آقا عزت نفس اونایی که ندارن چه اتفاقی براشون افتاده. اولین چیزی که این آدم ها دارن احساس بی‌ارزشیه. به خودشون صفت خیلی بدی میدن، تو احمقی، تو چاقی، تو زشتی، احساس بی‌ارزشیه، تو درونگرایی. من برای با این واژه مشکل دارم، سریع توش غرق میشی، میگی من درونگرام. میتونی بگی من رفتار درونگرایانه دارم، من اوکی ام، تستش هم از شخصیت رفتاری، ولی بگی من شخصیتم درونگراست ایراد داره. دوم، احساس بی‌قدرتی و تحقیر دارن. زود کلمه نمیتونم رو زود میگن دوستان. آقا نمیتونی هم بعد چی بگید؟ الان نمیتونم. آدمی که عزت نفس داره و تو توهمم نیست، میگه من این کارو الان نمیتونم. ولی کسی که عزت نفسش ضعف داره، هر چی بهش نمیتونم، صبح زود پاشی نمیتونم، ورزش کن نمیتونم، به کلاس نمیتونم، کتاب بخون نمیتونم، یه کلمه بهش اضافه کنید، الان نمیتونم، قشنگتره. و در نهایت اکثر موقع ناراحتن. علاوه یه ماهونی دیگه عیده، آره چقدر بد بارون اومد، چقدر هوا خوب شد، آره چقدر بد ماشم کثیف میشه، آره دقیقاً. آدمایی که عزت نفس پایینی دارن تو رفتار چه شکلی هن؟ این واقعی تره، اینا واقعی تر از تسته. اولیش مهرورزی بیش از حد. ما راحت ترین کلایی که میتونستیم سر خانما بذاریم تو کشورمون این بود بیایم همه هویتاشو ازش بگیریم، فقط یه هویت فقط ساده بش بدیم، بگیم مادری. تمام احترام، این هویت اصلا هویت جذابی نیست، هویت خوبیه در کنار هویت‌های دیگه. اینکه فقط یک زن رو به عنوان یک ماشین کودک پروری ایجاد کنیم، این خیلی ضعف بود. و وقتی اون زن کامل عزت نفسش پایین شد، بهش بگیم چی؟ بهش زیر پای مادرانه فقط ایثار کن. و قطعا اینجا کسایی ممکن نشستن با اون تفکر و اینجا گیر میکنن. دوستان مهرورزی مرضه، اینو بارها گفتم، ایثار مرضه. آره توی کشور جهان سوم که لحاظ علوم انسانی قطعا جزو عقب مونده ترین کشور دنیاست، این به عنوان یک معیار ممکنه تعریف بشه. ما قطعا میگیم محبت، اما محبت با کلمه مورد علاقه من محدودیت. وقتی میشه ایثار یعنی چی؟ آسمونی. این دیگه معنی پیدا نمیکنه. دقیقا ما به کسی که کاملا خوردش میکنیم مهرورزی میکنه. مهرورزی ایجاد استراب میکنه تو آدما. دلیلش چیه؟ اولیش همیشه فکر میکنه که مهرش کافی نیست، چون هیچ وقت نمیدونی کافی یا نه. و بعد از اون دنبال تاییده. هیچ انسانی تو ماهیت انسان وجود نداره که اینقدر بتونه مهر بده همینجوری، پس دنبال تایید میگرده و گیر میکنه تو این تایید گرفتن. شما یه بار به یه کسی مهر کنی قشنگه، دفعه دوم میشه چی؟ میشه وظیفه. پس آدم مهرورز باید چیکار بکنه دفعه دوم؟ بیشتر مهر بده که وظیفه نشه، چون دفعه دومش دوباره میشه وظیفه، دفعه سوم بیشتر، دفعه چهارم بیشتر، یه جا میبره. بعد شما تازه باش عصبانی هم میشید. دوم، بس گفتیم تایید دیگران. وای مردم چی میگن، وای فلانی چی میگه. هر چقدر اینا تو صدا تو ذهنت بیشتره، نشون دهنده عزت نفس پایین‌تره. این که مداوم آقا ما دوست داریم برتر باشیم، این شکی نیست، ولی دوست داریم اثبات کنیم به صورت دائم. ولی اگه داریم یه جای توضیح بیش از حد میدیم، یعنی گیر داریم. تقریبا نزدیک 10 سال طول کشید تا فروید متوجه بشه که دلیل کمبود عزت نفس چیه؟ چه چیزهایی میتونه باعث بشه که ما کمبود عزت نفس داشته باشیم؟ و کلمه ای رو به وجود آورد به اسم insecurity یا ناامنی. ما اعتقادمون اینه که آدم ها انتخاب میکنند که یا با ضعف‌هاشون زندگی کنن، مقابله کنن و اونها رو مدیریت کنن، یا اینکه بپذیرن آدم های ضعیفی هستن. همه ما آدم های ضعیفی بودیم که کودکی، زمانی که بی‌دفاعیم. وقتی یه انسان بی‌دفاع هست میشه ضعیف. اما وقتی میگیم یک انسان بالغ، منظور ما یک چیزه، انسانی که ضعیف دیگه نیست، ضعف داره. کسی بگه من ضعف ندارم توی انکاره، ما ضعف داریم و این ضعف های ما به خاطر چیزی هستش که یا خروجی چیزی میشه به اسم ناامنی. ناامنی میشه احساس بی‌ارزشی. حالا دقت کنید، کلمه معمولا رو گفتیم چون ممکنه بعضی سوال بپرسن آقا یعنی پس ما این رو اگر در بزرگسالی هم به دست بیاریم نیست؟ چرا هست، ولی تو دوران کودکی تاثیرش بیشتره. چرا؟ ضعیف بودیم. اینکه من چتر بگیرم بازم آب بارون بهم میخوره، ولی کمتر. آسیب ها قطعا من تو 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی هم هنوز تاثیر داره، هنوز ممکنه باعث ناامنی بشه، در حالی که توی کودکی شاید یک مقدار کم هم میتونست باعث ناامنی ما بشه چون ما بی دفاع تر بودیم موقع. پس احساس بی ارزشی که در کودکی معمولا به بزرگسالی منتقل میشه، پس ما تو کودکی این احساس رو به دست میاریم، سرکوب معمولا میشه و میره توی بزرگسالی و این روی درکمون در مورد خودمون، خودمون رو دوست داریم نداریم، به یه سری چیزا اهمیت میدیم نمیدیم، چیزایی که صحبت کردیم و نحوه تعاملمون با دیگران تاثیر داره. پس این میشه تعریف ناامنی. توی کتاب بعدی فروید اومد در مورد واژه دیگه اسپورت به اسم تروما. تروما یک واژه یونانی هست به اسم زخم عمیق. وقتی یک زخمی خیلی عمیق میشد و پزشکان روم باستان یا یونان باستان نمیتونستن رو درمان کنن، میگفتن تروماتیک شده طرف. و فروید اومد از همین کلمه استفاده کرد و اسم تعریفش رو این کرد، گفت زخمی که نه بر بدن بلکه بر ذهن ایجاد میشه میشه تروماتیک. پس قوی ترین مدل ناامنی یادون باشه تروما هست. چیزی که تو کتابش فروید میگه، میگه که تروما یک تجربه است یا یک رویداد طاقت فرسا که توانایی فرد برای کنار اومدن با اون کمه و اون درد فراتر از توانایی شما هست. این میشه پس تعریف تروماتیک. هر چقدر تروماها بیشتر باشه قطعا ناامنی های ما بیشتره.